السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحه پایانی از سوره مبارکه حجرات صفحه 517 برای بار دوم تلاوت شد. ثواب تلاوت و تفسیر این صفحه رو در این شب ولادت مقام معظم رهبری تقدیم میکنیم به این ابرمرد بزرگ جهان اسلام و جهان تشیع. جلسه گذشته عرض کردم آیه 12 سه گناه رو مطرح می‌فرماید. دو تاش رو کلیات عرض شد، یکی سوء ظن بود، دوم تجسس. اما سومین مورد خداوند می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنند بعضی بعضی دیگر رو. ایوهب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارن گوشت تن برادر مردشون رو بخورند؟ فکرهتموه، پس اکراه کنند از این کار. یک، لا یغتب، نیمده لا تغتب، غیبت نکنید، آمده غیبت نکنند. غیبت نکنید با غیبت نکنند فرق میکنه. غیبت نکنید یعنی شما دارید غیبت میکنید، غیبت نکنند یعنی شما که اهل غیبت نیستید. شما که اهل غیبت نیستید. خداوند ابتدا داره بیان میکنه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. خب وقتی داره خداوند میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی خداوند داره مؤمنین رو خطاب قرار میده. بعد خداوند میفرماد شما مؤمنین که اهل غیبت نیستید، شما مؤمنین که غیبت نمی کنید، اونا دو نفر دیگه هم دارن غیبت میکنن. مثل اینکه شما توی جمعی نشستید، مثلا به یه شخص میگید آقا دروغ نگید، یه زمانی اینجوری آدم مطرح میکنه، یه زمانی میگه مؤمنین دروغ نمیگند. از بار معنایی و روانشناسی دوتا با هم متفاوت میشه. این همونه که میگن به تمرگ و بشین و بفرما یک معنی داره. خداوند میفرماد لا یغتب، یعنی مؤمنی که غیبت نمیکنند، اونا کسای دیگه دارن غیبت میکنند، مؤمن اهل غیبت نیست. لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنند بعضی از شما بعضی دیگتون رو. ایوهب، آیا اونا دوست دارن احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، یه گوشت تن برادر مردشون رو بخورن. باز خداوند مطرح میفرماد، یعنی چندش بودن غیبت رو مطرح میکنه. یاکل لحم اخیه میتا، گوشت تن برادر مرده، آدم حالش به هم میخوره. بگن آقا شما نهار چی خوردی؟ گوشت مرده خوردی؟ حالم به هم خورد. خداوند هم میفهمد خب اگه حالتون به هم میخوره غیبت نکنید. حالا چرا مرده؟ به چند دلیل. یک، اگر گوشتی از زنده کنده بشه بر میگرده، جایگزین میشه. اما اگر یک گوشتی از مرده کنده شد دیگه جایگزین نمیشه. اگر ما غیبت یه شخصی رو کردیم دیگه آبروش بر نمیگرده. تو این زمینه غیبت بدتر از تهمته، در صورتی که ظاهریه که تهمت خیلی بدتر از غیبته. تهمت گناهی رو داریم مطرح میکنیم که در اون نیست، عیبی رو داریم مطرح میکنیم که در اون نیست، اما غیبت عیبی رو مطرح میکنیم که در اون هست. پس تهمت بدتر از غیبته، اما در زمینه توبهش میبینید نه اینجوری نیست. یه زمانی من میام میگم آقا فلانی خیلی آدم دروغویه، پشت سرش میگم فلانی دروغویه، در صورتی که دروغو نیست. بعد میخوام توبه کنم، میام پیش شما میگم آقا گفتم فلانی دروغویه، من دروغ گفتم، بنده خدا دروغو نیست. آبروی که ازش رفت برمیگرده، درست؟ من گفته بودم دروغ میگه، ولی خب میگم آقا دروغو نیست واقعا، من دروغ گفتم، آبروش برمیگره. اما تو غیبت آبرو طرف دیگه بر نمیگرده، طرف دروغویه. منم رفتم به شما میگم آقا فلانی دروغویه، حالا بعد میام به شما میگم آقا من غیبت کردم. آقا غیبت کردم ولی بنده خدا که دروغو هست دیگه نمیشه درستش بکنی. آبرویی که رفت که دیگه بر نمیگرده. پس تو این زمینه در این منظر غیبت بدتر از تهمت میشه.
حالا در غیبت میگین حالا تو مثلا ازایی من تحقیق میکنن مثلا خب اینو یه جوری بگیر مثلا اینو کامل توضیح بدین که چجوری میشه.
موارد جواز غیبت داریم که در چند جا غیبت اشکال نداره که فقها در رساله آوردند. مثلا یکیش که فرمودند در مکان مشورت، اما به شرط این که یک از ما مشورت بخوان، دو ما مشورتی بدیم که تو همون زمینه به درد میخوره. مثلا عرض میکنم شما میخواین استاد انتخاب کنید برای درستتون، میرید به یکی میگید آقا این استاد چجوریه؟ با چی بگید؟ آقا خوب درس میده یا بد درس میده؟ خوب نمره میده، بد نمره میده؟ به موقع میاد، به موقع نمیاد؟ این چیزا رو دیگه آدم میگه. طرف میاد میگه آقا قدیم این طرف سیگار میکشیده، بعدن سیگارشو ترک کرد. خب ما چه مربوطه؟ الان قدیمی سیگار میکشیده یا نمیکشیده توی درس دادن این ربطی پیدا میکنه؟ مگه ربطی پیدا نمیکنه؟ چرا چنین چیزی رو گفتیم؟ ما چیزی رو باید بگیم که به درد اون میخوره. تو بحث ازدواج باید چیزی رو بگیم که به درد اون میخورده. توی معامله باید چیزی رو بگیم که به درد اون میخورده. آقا چکش برگشت خورده یا نخورده، خوش حساب هست یا نیستش. ولی میاد طرف اینجوری میکنه میگه آقا ایشون قدیم یک خانم هم داشته، طلاقش داده، یک زن دیگه گرفته. آقا به چه؟ مثلا تو بحث معامله چه ربطی میده؟ تو بحث ازدواج خوبه، تو بحث ازدواج موضوعیت داره اسمانه، ولی تو بحث کار که این موضوعیت نداره. اون چیزی که به درد اون میخوره هر چیز اون سوال کرد میگه آقا طرف اخلاقش چجوریه؟ شما میگید طرف خیلی زود عصبانی میشه، طرف تو بحثای اخلاقی و پاکدامنی چجوریه؟ آقا طرف چه شرونه؟ تو اون ایرانی که داره رو میگید که تو بحث ازدواج به درد میخوره. تو بس ازدواج به درد میخوره، یه چیزایی گاهی وقتا میبینی تو بس ازدواج به درد نمیخوره. یا طرف خودش میبینه آقا طرف بینیش هم خیلی بزرگه، حالا بینی بزرگش که خودش میتونست ببینه. تو بس تحقیق ازدواج که جایگاهی نداشت. یا آقا مثلا طرف چشمش ایراد رو، خب چشمش که ظاهره دیگه خوش نگاه بکنه. پس تو این زمینه اگر مشوره بله این چیزا هستش. اگر طرف قبلا با یک دختری ارتباط داشته، مثلا یک آقای از با یک دختری ارتباط داشته و این بعدن توی زندگی تاثیرگذار میشه، یه زمانی نه، حالا مثلا طرف یه روز با یک خانمی راه رفت، حالا بعدش فهمید اشتباه کردم، من اینجا دیگه به ازدواجش مربوطی نمیشه، لازم به گفتن نیست. یا طرف آقا رفته خواستگاری جواب رد دادن، خب چه ربطی به اینجا ازدواج داره؟ اینا که دیگه ربطی نداشت. اون چیزایی که تو زندگی به درد میخوره، طرفی که 10 سال با یه خانومی را میرفته این تو زندگی به درد میخوره. ولی خیلی چیزا، یا الان طرف با یه نامحرمی را میره، خب که باید بگیم خیلی چیزا نیازی نیست به گفتن. نگاه کنیم آیا تو زندگیش به درد میخوره یا نمیخوره.
پدرمادرش هم بگیم، این پدرمادرش اینجوریه
تو زندگیش اگر به درد میخوره، بله طبیعتا پدرمادر تو زندگی به درد میخوره، اینا باید گفته بشه. به شرطی که از ما بخوان، نخوان ما کاری نمی‌کنیم. ایوهب با حد و کمان یک الله مخی میتن، پس مرده گوشت تن مرده، پس از مرده اگر چیزی کنده شد بر نمیگرده، آبرویی که رفت بر نمیگرده. دوم مرده نمیتونه از خودش دفاع کنه، کسی که داریم پشت سرش غیبت میکنیم نمیتونه از خودش دفاع بکنه. راست میگیم جلو روش بگیم، که معمولا میبینید حرفای مردم جلو رو با پشت سر خیلی فرق میکنه. مثلا میاد طرف اینجا میگه آقا فلانی که شما فلان مسئولیت رو بهش دادید هیچ کار نمیکنه، خودش اینجوری، خودش صدا میزنه میگه فلانی بیا اینجا. چی میگه؟ این سری میگه نه البته اینجوری هم نیستش، ولی این از ببینو همه چیزش عوض شد، همه چیزش. پشت سر خوب یاد داره تخت گاز بره جلو، ولی وقتی رو در رو قرار میگیره نه دیگه میبینید عوض شد. خیلی ها میبینید از اینجور روحیات دارن، مثلا بعضی از این اساتید که ضد انقلاب هستن. دیدید سر کلاس که قرار میگیرن تختگاه، دانشجو جرأت نمیکنه حرف بزنه بهشون، تا حرف بزنه میندازنش. ولی کافیه ما نامه بدیم به استاد که استاد برای مناظره تشریف بیارید مسجد. بعدن نه من منظورم اینجوری هم نبودش، اینا اینجوری گفتن. انقدر ما از اینا داریم، انقدر. یه استادی بود اینجا همین چند هفته پیش یک نامه به مقام معظم رهبری نوشته بود که آقا این سند 23 که شما گفتید اتفاقا هدف پیامبران همین سند 23 بود. یعنی سند 23 دقیقاً اون چیزی که امام زمان اگر بیان میخوان محققش کنن. من یک نامه نوشتم به این شخص که آقا شما این چیزایی که گفتید ما تشریف بیارید در مسجد مناظره میکنیم، انشالله تا هفته دیگه اگر جواب ندادید نامه رو رسانه ای میکنیم و تو دانشگاه پوستر میزنیم که من نامه دادم و فلانی نیامد. سریعا یکی فرستاده بود اینجا که آقا این نامه دستکاریش، من نظرم این نبوده، من پیشنهاد به رهبری دادم که اگر صلاح میدونید پیرامون این سند یه فکر اساسی بکنید. این چه جوری اینقدر از اینجور عرف هست؟ یعنی خاطره یادم آمد یه هارت و پورتی که بعضی از این مخالفین انقلاب میکنن و میخوام اینن، شما خب توی فضاها نبودید، ما سال 88 بنزه یک عمر مناظره کردیم و احتمالا امسال هم باز دوباره مناظرات ما شروع خواهد شد. ولی بالاخره سال 88 بود، یادم نیست کجا کدوم دانشگاه کدوم شهر بود، یادم نمیاد، به نظرم همینجا بود، مناظره بود. بعد از موقع فتنه یک بسیج دانشجویی هم برگزار کرده، یک موافق اووریا اون بر نشسته بود، منم که موافق نظام بودم این طرف نشسته بودم، داشتیم صحبت میکردیم، یک دانشجوی هر وقت من حرف میزدم سر صدا میکرد و میگفت نمیذارن ما اینجوری ما اینجوری. من یه لحظه آروم شدم گفتم آقا چی میگی اینقدر سر صدا میکنی؟ گفت نه تمام این جلسات فرمایشیه، بسیج فقط اینجوری داره، هیچ کس را نداده داخل، ما چند هزار نفر پشت همین در واستادن اجازه نمیدن بیان تو. منم به همین شخصی که انتظامات بچه بسیج واسه دادم گفتم آقا در رو باز کنید، در رو باز کنید، اجازه بدید همشون بیان داخل. در رو باز کردم یه نفر نبود، برید اول یه نفر نبود که بیاد تو. بعد این طرف همینجور سر صدا میکرد رفت بیرون دید. این بیشماریم اینا تو سال 80ش اینا بودن، چند بار از این اتفاقا افتاده بود، می آمدن بودن ما اینجوری ما اونجوری، بعد که میرفتیم می ده نفر نیست از اینجور. الان نشم همین حرفا نزدن بیشماریم اینا. بالاخره یعنی باید یکی پیدا بشه این خاطرات ما تو مناظرات سال 80ش رو بمیسه. واقعا فضاها فضای عجیبی بود. یعنی من اگر از خاطرات به شما بگم خندتون میگیره که ما داشتیم با چه کسانی مثل همین الان دقیقا مثل همین الان یه نفر تو اردبیل یک دختر مظلومی کشته میشه، شما ببینین لاشخورای سیاسی به خاطری که به متاهمشون برسن یک دختر را حاضرن چجور آبروش رو ببرن، میان میگن به این دختر تجاوز شده، اگر سند 23 اجرا میشد این دختر یاد میگرفت که چجوری از خودش دفاع کنه. من نمیفهمم سند 23 سند آموزش تکواندویه یا دفاع شخصیه؟ یعنی یک بچه 7 ساله با یک آدم 30-40 ساله همه جور آموزش هم بهش بدن، این دختر دیگه قراره تو چاله چه کار انجام بده؟ یعنی ناخون بکشه تو صورت طرف مثلا آگاهی داشته باشه؟ حرفا چیه؟ اینقدر آبروی رو بردن که هر چی گفتن بابا اصلا تجاوزی در کار نبوده، اصلا تجاوز بس نبوده، این شخص موزه علنگوی دختر رو بدزده، اینقدر خواستن آبروی رو ببرن تا آخر اون طرف به زور گفت نه آقا اصلا یه تجاوزی هم بوده یا شاید ممکنه تجاوزی باشه، یا اصلا آبرو رو بردن دیگه، یه پدر دیگه میتونه سرش رو بلند کنه. بعدش هم مگر با آموزش 23 تجاوز کم میشه؟ و اگه کم میشه چرا هر چند ثانیه تو آمریکا تجاوزه؟ اینا که دیگه خدای 23 ان. رشد نزدیک 2000 برابری تجاوز توی سوئیس و سوئد توی چند سال اخیر ثمره همین آموزشایه که میای به دختر و پسر یاد میدی بعد میرن اون طرف هم انجام میدن. یه حرفایی میزنن اصلا جوک. بعد جالب اینجایی که کی بعضی از یه افراد هم فوروارد سری میکنن، بله اگر آموزش بی سی داده میشد این دختر الان قربانی نبود. خب اگر بی سی آموزش داده میشد که هم همه خانوما تا الان قربانی شده بودند. جلوشو گرفتن که اینجوری نشد. آماری که جدیدن آمده، حالا انشالله تو چند روز دیگه این کتاب بی سی که دارن بزرگواران زحمتش رو میکشن چاپ بشه آمار داده خواهد شد. من شنیدم تو آمریکا تقریبا 100% خانوما یه بار بهشون تجاوز شده. یعنی این چجوریه که مهد دیگه بی سیه دیگه، این که مهد بی سیه چجوری دیگه به زور بهشون تجاوز شده؟ اینا که دیگه بلد بودن، یه خانم 20 ساله آمریکایی که بلده که یک جوونی که به سمتش میاد میخواد بهش تجاوز کنه چه کار میکرده؟ هیچ چی دیگه تجاوز میشده اینا. این هم واقعا چی مونده بگیم. اینا در رابطه با غیبت. بزرگواران امام باقر علیه السلام میفرماند ان الله عز و جل جعل للشر اغفالا و جعل مفاتيح تلک الاغفال الشراب و الكذب شر من شراب. تمام بدی ها و پسی ها در یک اتاق قرار گرفته، کلید اون بدی ها و اون اتاق شرابه. و الكذب شر من شراب. دروغ بدتر از این روایت. من دروغ بوده، من چرا برای غیبت خوندم؟ اشتباه کردم.
دروغ کلک
چیه؟ اصلا دروغ بده آقا. این روزی شما بود که برای اینجا بیاد، ولی جهان داشت که میامد الغیبت و اشد من الشراب ادامه این روایته میامد. حالا برای دیشب هم عرض کردم روایت رو که اگر کسی توبه بکنه و توبهش پذیرفته بشه آخرین نفریه که وارد بهشت میشه، و اگر توبه نکنه اولین نفریه که وارد جهنم میشه. غیبت اینقدر عجیب. الغیبت و اشد من قتل، الغیبت و اشد من الزنا. تمام این غیبت خیلی عجیبه، راحت آبروی مردم رو میبره. و آمدن پیش یک عالمی، این داستان یک مقدمه داره. یک بار یه شخصی آمد از من پرسید که آقا در رابطه با فلان گروه ها فلانیا نظرتون چیه؟ من ازش پرسیدم، گفتم مگر به شما بگن یک گناه انجام بده چه گناهی انجام میدی؟ موند. گفتم یه داستانی برات میگم. آمدن به یک عالم گفتن آقا نظرتون در رابطه با فلانی چیه؟ فلان مخالفت. ایشون گفت اگر تمام گناه ها به عنوان گناه برداشته بشه، بگن آقا دیگه براتون گناه نمیمیسن، شما کدوم گناه را انجام میدی؟ موند. الان اگر به شما بگن گناه دیگه گناهی نیست، هر کار میخواید میتونید انجام بدین، گناه هم نمیمیسن، چه کار انجام میدی؟ آثارش هم برداشته میشه، خود آثار رو برداشته، چه کار انجام میدی؟ اینا موندن چی بگن؟ این عالم گفت من غیبت میکردم چون دلم خون از دست بعضی ها. غیبت رو خدا گذاشته نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. این غیبت واقعا همینجوریه. گاهی وقتا آدم خیلی دلش خنک میشه بعضی حرفا رو بزنه، ولی نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. آدم باید مراقبت بکنه. نشستیم تو اتاقمون پیش یکی، غیبتی یکی، چه کار داریم ما به مردم؟ اینقدر گفتیم، اینقدر شنیدیم از بدی دیگران، چه فایده برامون پیدا کرد؟ اینقدر حرفای خوبی است، حالا هی بریم غیبت بکنیم. در رابطه با غیبت صحبت مفصله، ولی دیگه در رابطه غیبت هم زیاد من صحبت تالا کردم. انشاءالله که خداوند ما را از همه گناهان. الان خب چه رفتی به غیبت نشه؟ الان من روایت رو اشتباه خوندم گفتم دروغ دی، حالا رفتی به این سوال شما نمید. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردانه، ما را از همه گناهان خصوصا گناهان زبان علل خصوص غیبت دور و مبرا بگردانه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل شهدا.